از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره سوختبران در استان سیستان و بلوچستان است. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. نشریه پیام سندیکا در ایران خبر داد که 200 کارگر شرکت آویژه در پالایشگاه نفت سنگین قشم با درخواست برای تسویه دستمزد و مزایای خود تا اول اسفند امسال اعتصاب و در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. بر اساس این گزارش، کارفرمای شرکت آویژه در پالایشگاه نفت سنگین قشم دستمزد اسفند سال گذشته و همچنین دستمزد دی و بهمن سال جاری کارگران را نپرداخته است. به نوشته یه پیام سندیکا، کارگران شرکت هم از اول اسفند اعتصاب کردند و در خوابگاه‌های خود ماندند. این اعتصاب در شرایطی انجام شد که نیروی انتظامی در مقابل درب پالایشگاه مستقر شده بود. در این ارتباط سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه‌ای‌ها حمایت خود را از کارگران شرکت آویژه اعلام کردند. کارگران پروژه‌ای شاغل در شرکت اکسیر صنعت و شرکت سکاف در پالایشگاه آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود اعتصاب و در محوطه این پالایشگاه تجمع کردند. آنها خواستار پرداخت عیدی و مزایا و دستمزد دی و بهمن خود شدند. نشریه پیام سندیکا در ایران از اعتصاب 650 کارگر شرکت لاستیک پارس ساوه در اعتراض به آنچه اچافات کارفرمای خصوصی نامیدند خبر داد. بر اساس این گزارش، پس از خصوصی سازی دو سال گذشته شرکت لاستیک پارس، کارفرما از تعیین وضعیت صندوق پسنداز کارگران سرباز زد. نیروهای فاقد تخصص استخدام کرد، برخی از قسمت‌های شرکت را به پیمانکار سپرد و تحویل دو نوبت ارزاق در سال به کارگران را قطع کرد. کارگران به نشریه پیام سندیکا گفتند که با خصوصی سازی شرکت لاستیک پارس ساوه زندگی خیلی از کارگران به بازی گرفته شده است. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در ادامه تجمع‌های صنفی خود در اعتراض به پایین بودن مستمری‌ها و اجرا نشدن صحیح همسان‌سازی‌ها در دست کم 20 شهر تجمع کردند. این ششمین تجمع آنان در دو ماه گذشته بوده است. این تجمع‌ها در تهران، ایلام، نیشابور، اهواز، خرم‌آباد، تبریز، یزد، عراق، اصفهان، قزوین، اردبیل، بجنورد، شوش، کرمانشاه، شوشتر، ساری، کرج، دسفول و مشهد برگزار شدند. تجمع کنندگان در تهران شعار دادند: شعار تجمع کنندگان در اهواز را بشنویم:
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه،
صندوق بازنشسته سرقت دزدان گشته،
صندوق بازنشسته سرقت دزدان گشته.
و در نیشابور:
این عزیزان سالهای سال توی این مملکت زحمت کشیدن و رنج بردن، اما حالا چیزی که نصیبشون شده سفره‌های خالی و نون خالیه. همیشه باید یا نون خالی بخورن یا کفش پاره بپوشن یا لباس دست دوم بخرن.
و تجمع ساری:
سفره ما خالیه،
شعار تجمع کنندگان مشهد:
بازنشسته ها بیدارن، حقشون رو میخواهند. بازنشسته ها بیدارن، حقشون رو میخواهند. حقمون رو میخواهیم، حقمون رو میگیریم،
حقمون رو میخواهیم.
و شعار تجمع کنندگان شوش:
اشکر ما رو گنجه، بازنشسته تو رنجه،
اشکر ما رو گنجه.
در این تجمع ها بازنشستگان خواستار همسانسازی مستمری های خود با بازنشستگان لشکری و کشوری و نیز برخورداری از درمان رایگان شدند. بازنشستگان تامین اجتماعی چندین سال است که در اعتراض به شرایط معیشتی خود و فاصله چندین برابری سبد معیشت ماهانه با مستمریشان تجمع های بسیاری برگزار کرده اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در همین ارتباط نوشت گسترش فقر، فلاکت و گرانی روزافزون سالهای استراحت بازنشستگان را به زجر آورترین دوره زندگی آنان تبدیل کرده است و اضافه کرد که آنها از هر فرصت ممکن برای بیان اعتراضاتشان بهره می‌گیرند. سخنان رسول بوداغی فعال سمتی حقوق معلمان رو هم میشنویم.
بازنشستگان تامین اجتماعی که در یکی دو ماه اخیر بارها تجمع برگزار کردن، مهمترین خواسته هاشون همسانسازی واقعی بوده. در گذشته هم به نام همسانسازی یه مبالغی به حقوقشون افزوده شده، اما اینها خواستار همسانسازی به معنای واقعی آنطور که در قانون مدیریت خدمات کشوری هست رو میخوان. همچنین میخوان که حقوقشون متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش پیدا کنه. دولت‌ها با دست درازی به صندوق‌های بازنشستگی اموال بازنشستگان رو که در طول 30 سال و در زندگیشون و در سال‌های ده‌ها سال گذشته ذخیره کردن رو به غارت می‌برن و در نتیجه این قشر رو به فلاکت کشوندن.
کارگران حراست و خطوط ابنیه فنی خط 5 مترو تهران به تأخیر در پرداخت 3 ماه دستمزد و 5 ماه حق بیمه ایشان اعتراض کردند. بیش از 150 کارگر در خط مترو 5 تهران کرج فعالیت دارند که از این تعداد 90 تن در واحد انتظامات و 80 تن هم در بخش نگهداری خط تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول کارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران گفتند مهمترین عامل پرداخت نشدن مطالبات مزدی کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی اعلام شده، اما مسئولان راه آهن تهران نسبت به این وضعیت هیچ واکنشی از خود نشان ندادند. کارگران شرکت هپکو در اعتراض به تحقق نیافتن وعده‌های مسئولان دولتی تابوت هپکو را به صورت نمادین در خیابان‌های عراق حمل کردند. کارگران سپس در نزدیکی ساختمان تامین اجتماعی عراق تجمع کردند. پس از این تجمع بود که محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در توییتی از حل مسئله تهاتر بدهی هپکو خبر داد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسن آسفری نماینده مجلس از عراق با اشاره به پرداخت نشدن 2 ماه دستمزد و اعتراض کارگران هپکو از رئیس مجلس خواست تا مطالبات کارگران را در شورای عالی سران قوا پیگیری کند. همچنین علی اکبر کریمی نماینده دیگر مجلس از عراق خواستار واریز شدن دستمزد معوقه کارگران هپکو شد. شماری از معلمان مدارس غیر انتفاعی از برخی از استانهای ایران در مقابل مجلس تجمع کردند. این معلمان خواستار استخدام مانند معلمان حق و تدریسی، نهضتی، پیشتابستانی و نیروهای خدماتی شدند.
از مسئولین کشور دیگر حمایتی نیست. اگر شما
خبرگزاری ایلنا نیز خبر داد که شماری از معلمان و مربیان غیررسمی بین سالهای 91 تا سال 1400 در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار روشن شدن تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند. به نوشته ایلنا، تعداد معلمان و مربیان غیررسمی در ایران هزاران تن است. کشاورزان منطقه شرق اصفهان روز سوم اسفند برای جلوگیری از آنچه گرفتن حریم زاینده رود و تغییر مسیر آن نامیدند تجمع کردند. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، یکی از کشاورزان گفته است:
کشاورزان شرقم که بعضی خراب دیجونه فسنه برومدن اینجا برای حریم زاینده روده گرفتن، دوباره صاف کرده بودیم، جاده کرده بودیم، حالا دوباره حریم رودخونه رو گرفتن و اومدیم کورش کنیم و حریم رودخونه رو نگیرن.
بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی، گروه دیگری از کشاورزان هم در مقابل ساختمان مدیریت بحران تجمع کردند. کشاورزان شرق اصفهان در سالیان قبل هم در اعتراض به محرومیت از عقابه خود و انتقال زاینده رود به مناطق دیگر تجمع و راهپیمایی کرده بودند. تیراندازی در منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان برای چندمین بار موضوع سوختبری و سوختبران در این استان را مطرح کرد، به ویژه که در پی تیراندازی به سوی سوختبران شماری از آنان کشته و زخمی شدند. در همین ارتباط بسیاری در مورد سوختبران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند اینکه چرا آنها به این کار دست می‌زنند. پیشتر گزارش حاکی از این بود که مردم این مناطق کار و درآمدی ندارند، آبی برای کشاورزی و آشامیدن نیست و برخورداری از امکانات اولیه زندگی رویایی دست نیافتنی به شمار می رود. در این ارتباط تنها شانس برای ادامه حیات و امرار معاش همین سوختبری پرخطر است که جان سوختبران را به خطر می‌اندازد. وبسایت رویداد 24 در این ارتباط به نقل از یکی از ساکنان محلی نوشت: اکثر مردم جنوب استان سیستان و بلوچستان از زاهدان تا چابهار و از سراوان تا پیشین همه سوختبر هستند، مگر آنهایی که کارمندند یا اینکه شغل آزاد دارند. عبدالله عارف، مدیر کمپین فعالان بلوچ، ساکن بریتانیا:
استان سیستان و بلوچستان بالاترین معدل فقر و بیکاری رو در بین استانهای ایران داره و همچنین بالاترین میزان بیسوادی رو داره. البته زیر ساخت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان خیلی پایینه. آمارهایی که خود دولت و همچنین نماینده شهرستان زاهدان و خاش اعلان کرده بودند که نزدیک به 70% از مردم استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر زندگی میکنند. به خاطر انعدام کار، نبود اشتغال زایی از طرف دولت، همزمان هم خطرناکترین راه یک کار مرگباری است که مردم رو به سوختبری رو میارند. از این طریق فقط امرار معاش بکنند و بتونن لقمه نانی برای فرزندان خودشون و خانواده هاشون تهیه بکنند.
در این روزها هم بسیار به طرح رزاق اشاره شده که از سوی سپاه پاسداران برای ساکنان منطقه تا شعاع 20 کیلومتری مرز اجرا شده است و بر اساس آن سپاه پاسداران برای آنان کارت تردد صادر میکند. اما به نوشته رویداد 24 طرح رزاق طرح غیر کارشناسی بود و کمک زیادی به معیشت مردم مرزنشین نکرد. عبدالله عارف:
طرح رزاق به نظر ما یک طرحی که برای دور زدن تحریم هاست بیشتر و همچنین یک منبع درآمدی برای سپاه خواهد بود، چون این بنزین ها بعضی از راننده های بعضی از مرزنشینان داده خواهد شد که ببرن پاکستان بفروشن. به دولت پاکستان فروخته نمیشن، اما در بازار سیاه پاکستان به فروش میرن، کاری که الان دارن سوختبران میکنن. خب ما میگیم که جوری الان کار این سوختبرا قاچاقی یا قاچاق مطرح میشه ولی وقتی خود دولت انجام میده وزارت قانونی میشه. فقط فرقش اینه که صدها هزار خانواده بلوچ دستشون از این کار کوتاه میشه. یعنی مبلغی که درآمدی که از این طرح وارد جیب سپاه خواهد شد کاملا قانونیه، اما اگر بلوچ این کار انجام بده یا شهروند بلوچ که بر اثر فقر و بیکاری بر اثر سیاست های دولت که زمینه اشتغال زایی رو در این استان فراهم نکرده، نزدیک 40 سال از هنوز توسعه درست حسابی اتفاق نیفتاده، از بسفق کار و از اینکه منبع درآمدی داشته باشن منع میکنند.
روزنامه ایران حدود 2 سال قبل در مورد سوختبران نوشته بود: برای رسیدن به مرز و رساندن گازوئیل مجبورند از میان رودخانه های فصلی بگذرند، از مسیرهای سنگلاخی عبور کنند و با دست کم 2000 لیتر سوخت کوه ها را بالا بروند که تصورش شبیه یک کابوس میماند. به نوشته این روزنامه، راهی که سوختبران انتخاب کردند ناهموار و پردست انداز با پرتگاه‌های خطرناک است. چرخ ماشینشان لبه پرتگاه است و این راه مطمئنی نیست، چرا که هر روز خبری از واژگونی یا مرگ یکی از رانندگان میپیچد توی شهر. عبدالله عارف، مدیر کمپین فعالان بلوچ، درباره این خطرات میگوید:
اولا سوختبران ناچارند که از راه‌های مرزی عبور کنند. راه‌های مرزی راه‌های ناهمواری است، از بین کوه هاست و کلن راه‌های خاکیه. گاهی وقت از رودخانه ها عبور میکنند که با سیلاب گرفتار میشن. از طرف دیگر دولت همیشه نیروهای نظامی و انتظامی همیشه سوختبران را مورد هدف قرار میدن. مثلا ما در کمپین فعالین بلوچ سال گذشته 46 مورد کشته شدن سوختبران توسط نیروهای انتظامی رو ثبت و رصد کردیم. نیروهای انتظامی متاسفانه بلاستیک تیراندازی نمی‌کنن، یکسره به طرف راننده تیراندازی می‌کنن یا اینکه به طرف سوخت تیراندازی می‌کنن که کاملا ماشین که پر از بار سوخت منفجر میشه و راننده در داخل ماشین جزغالی میشن. و همچنین گاهی تعقیب و گریزی از طرف نیروهای انتظامی اتفاق میفته که سوختبران سعی میکنن که با ماشین خود با سرعت زیاد فرار کنن از دست نیروهای انتظامی که در همین حین کنترل خود را از دست میدن و ماشین چپ میشه و کشته میشن. به همین علت خانواده های سوختبران، سوختبری که صبح از خانه میزنه بیرون که بره سوختی بفروشه، معلوم نیست شب خودش برگرده یا اینکه جنازه‌اش تحویل خانواده داده بشه.
اما اگر کار برای مردم بلوچ باشد، آیا آنها باز هم به سوختبری روی خواهند آورد؟ پاسخ یکی از سوختبران را در فیلمی که روزنامه ایران 2 سال پیش تهیه کرد میشنویم:
با گلوله بازی میکنیم، با گلوله بازی میکنیم، با جون خودمون بازی میکنیم، بمب ساعتی مجبوریم چه کار کنیم؟ هیچی نیست. همین کل بلوچستان برای یک کارخونه پیدا شد بعدن به هر زمینای کشاورزی که میبینیم یاد کشاورزی آم واسه خوردن نداریم.
بخش دوم اخبار را میشنوید. کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران را 6,895,000 تومان تعیین کرد. این مبلغ در شرایطی تعیین و اعلام شد که گروه کارگری همین کمیته هزینه سبد معیشت کارگران را 9,000,000 تومان برآورد کرده و گفته بود که این رقم در کلان شهرهایی همچون تهران به 11,000,000 تومان میرسد. اما نمایندگان کارفرمایان فقط به رقم 8,000,000 تومان معتقد بودند. خبرگزاری ایسنا نوشت رقم 6,895,000 تومان به عنوان هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران در شرایطی از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار تعیین شد که بانک مرکزی پیشتر سبد معیشت را 10,000,000 تومان اعلام کرده بود. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران تصویب مبلغ 6,895,000 تومان را رقمی غیر واقعی دانست. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه بر اساس آمار رسمی نرخ سبد معیشت خانوار به 10,000,000 تومان در شهرستان‌ها و در تهران به بیش از 11,000,000 تومان در ماه رسیده است، پیش‌بینی کرد که هزینه‌های معیشتی روزانه افزایش بیشتری خواهد یافت. این تشکل نتیجه ناتوانی کارگران در تامین نیازهای معیشتی خانواده‌ها را تعمیق فقر، فلاکت عمومی، گسترش بیکاری، فروش اعضای بدن، اعتیاد، دستفروشی، کولبری و سوختبری و پدیده‌های مانند کار کودکان و تنفروشی زنان دانست. در این بیانیه اشاره شد که کارگران و اقشار کم درآمد جامعه توانایی تأمین مسکن ندارند و شاهد گسترش کارتون خوابی، گور خوابی، چادر خوابی و ماشین خوابی هستیم. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلامی که حکومت تلاش می‌کند از قبل پرداخت پایین‌تر نرخ دستمزد به کارگران به سودهای کلانتری برسد، به طرح دستمزد توافقی اشاره کرد که به توصیف این تشکل کارفرما می‌تواند به راحتی و به طور قانونی دستمزد کارگران را برای سال جدید تا نزدیک به حداقل دستمزد کاهش دهد و یا در خوشبینانه‌ترین حالت منجمد کند. این تشکل کارگری در پایان بیانیه خود خواستار افزایش حداقل دستمزد سال 1400 به بالای 12,000,000 تومان در ماه شد. کانال تلگرامی صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد با اشاره به بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران نوشت تنها تعیین تصویب حداقل دستمزد 12,000,000 تومانی می‌تواند اندکی از افزایش فشار بر خانواده‌های کارگری جلوگیری کند و از آنجا که خط فقر 11,000,000 تومان تعریف شده، هر پرداختی کمتر از آن دردی از مشکلات بیشمار کارگران را درمان نخواهد کرد و قابل پذیرش نیست. این کانال تلگرامی افزود دستمزد 12,000,000 تومانی کمترین میزانی است که یک خانواده کارگری برای رفع نیازهای اولیه خود نظیر خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش و درمان به آن نیازمند است. به نوشته صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد، نرخ تورم نقطه به نقطه حدود 49% است و بحران معیشت بیش از هر زمان دیگری زندگی کارگران، مزدبگیران و بازنشستگان را در معرض تهدید جدی قرار داده و هر روز شاهد گسترده‌تر شدن فقر و افزایش شکاف‌های طبقاتی هستیم. این کانال تلگرامی درباره طرح دستمزد توافقی دولت حسن روحانی و افزایش نیافتن دستمزد در سال آینده نوشت قانونی شدن این طرح زنگ خطری برای تمامی کسانی است که جز فروش نیروی کارشان هیچ ابزاری برای گذران زندگی ندارند. صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد این طرح را در ضدیت کامل با مقابله‌نامه 132 سازمان بین‌المللی کار دانست که دولت جمهوری اسلامی آن را پذیرفته، امضا کرده و متعهد به اجرای آن شده است. آمار بانک جهانی حاکی است که ایران در حوزه اشتغال زنان در بین 182 کشور جهان در رتبه 177 قرار دارد. اعظم بهرامی، کنشگر حوزه زنان، ساکن ایتالیا:
کشورهای همسایه ما مثل قطر 56.7% زنانشون مشغول به کار هستن، شاغل هستن. در ترکیه این آمار حدود 34%، در حالی که در ایران چیزی حدود 17.3%. و این نشون میده که چطور تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال افزایش پیدا کرده. آمار خود ایران به تازگی نشون میده که بیش از 2,000,000 سرپرست خانوار در ایران مشمول بیمه بیکاری و انواع دیگه از بیمه هایی که میتونه فضای امنیت شغلی رو برای کارگران ایجاد کنه رو در شامل اونها نمیشه. از طرفی ما دو تا موضوع بسیار مهم داریم در بخش کارگران روزمزد و کشاورزان که اینها هم زنان که در بخش کشاورزی کار میکنن که اینها هم بخش زیادیشون شامل قوانین کار و حتی روز شمار ساعت‌های کاری نمیشن. آمار نشون میداد که در سال 2018 در سطح جهان تنها 18 کشور بودند که به لحاظ قانونی مردها این امکان رو داشتند که برای اشتغال زنانشون، حالا که سرپرستی اونها رو به نوعی به عهده دارن در تعریف قانون ما، یعنی شامل همسر، پدر، برادر یا پدر بزرگ و امثالهم، تنها در 18 کشور دنیا به شکل قانونی مردها میتونستن روی نوع قرارداد و ساعت کار زنان در اون جامعه تأثیر بذارن و ما میدونیم که ایران هم یکی از این کشورهاست. در مجموع نشون میده که نه تنها در سطح جهانی مسئله بسیار مهم حوزه اشتغال زنان به شکل بحرانی داره پیش میره و زنان هر سال کمتر و کمتر به شمار میان در حوزه اشتغال، درآمد برابر، ساعات کار عادلانه، بلکه در ایران این وضعیت چندین برابر بدتر و وخیمتر با توجه به قوانینی که میشناسیم داره پیش میره و این نشون میده که چقدر حتی سندیکاهایی که در ایران در حوزه کارگری کار میکنن زنان رو، صدای زنان رو در این از منظر در واقع برابری جنسیتی نادیده گرفتند.
پیش از این روزنامه ایران نوشته بود شیوع کرونا درد سرهای زیادی در جهان ایجاد کرده که یکی از آنها افزایش نرخ بیکاری است و البته به نوشته این روزنامه زنان در این زمینه بیش از مردان آسیب دیدند. اعظم بهرامی:
این آمار وقتی که در مورد نیروی کار و اشتغال زنان صحبت میکنیم در واقع درصدگیری میکنه این نرخ رو به نسبت جمعیت زنان هر کشور که بالای 15 سال سن دارن و ساعات کار رو 4-10% بیشتر در هفته در نظر میگیره. میبینید که با این حساب ما در یک چهارچوب بسیار بازی نسبت به استانداردی که از یه شغل ایمن و کار ایمن و نرمال میشناسیم در واقع یه فاصله بازی رو داریم. در مجموع این آمار میگه که در سال 1990 در سطح جهانی 51% زنان با این تعریف ما تقریبا مشغول به کاری بودن، شاغل بودن، ولی این آمار در 2020 به کمتر از 46% کاهش پیدا کرده. در مجموع اگر نیروی کار جهانی رو بخوایم در نظر بگیریم 38.8% زنان رو تشکیل میدن، نیروی کار رو زنان تشکیل میدن. بخشی هم به این میپردازه که زنان ساعاتی رو که کارهای بیمزد انجام میدن، مثل بخش زیادی از نگهداری از سالمندان، کودکان، کارهای خونه که مزدی براش دریافت نمی کنن، به شدت نسبت به سالهای در دهه اخیر افزایش پیدا کرده. در جهان به طور عمومی چیزی نزدیک 1.5% مردها به صورت تمام وقت مشغول کارهای مراقبت از کودکان و خانه و به نوعی کار که ما اونها رو کارهای بیمزد مینامیم مشغولن، در حالی که این مجموعه برای زنان حدود 22%.
استاندار جدید خوزستان با اعلامی که در چند روز گذشته جلساتی درباره وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه با مسئولان قوه قضاییه و مدیران این شرکت داشته، ابراز امیدواری کرد که حکم دستگاه قضا به نفع تولید و اشتغال باشد تا کارگران با آرامش به حقوق خود برسند و مشکلی برای ادامه کار نداشته باشند. قاسم سلیمانی دشتکی گفت: بحث این است که دستمزد، عیدی و پاداش کارکنان به موقع پرداخت شود و مانعی ایجاد نشود. این مقام دولتی در این حال گفت که موافق دولتی بودن هیچ کارخانه ای نیست. در این ارتباط کانال مستقل کارگران هفت‌تپه با اعلامی که استاندار خوزستان علیه کارگران این شرکت اعلان جنگ کرده است نوشت: برنامه او مقاومت و توطئه در مقابل روند لغو خصوصی سازی و تلاش برای جلوگیری از دولتی شدن شرکت نیشکر هفت‌تپه است. بر اساس این گزارش سخنان قاسم سلیمانی دشتکی اظهار نظر ساده ای نیست و نشان دهنده برنامه‌ریزی برای تهاجم به کارگران هفت‌تپه است. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه در این حال به سکوت قوه قضاییه در پرونده خلعید امید اسدبگی، کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه، اشاره کرد. یکی از شنوندگان برای ما از شرکت قند شهدای دسفول زیر نظر ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام و شرکت انرژی گستر نصیر نوشته است. او افزوده که این شرکت با استفاده از آنچه رانت حکومتی و عدم بکارگیری مردم بومی در منطقه چوغامیش نامید در حال احداث است. این شنونده از تبعیض‌هایی که نسبت به بومی‌های این منطقه وجود دارد انتقاد کرده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.